روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت ها استوار نیست و بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان کمک کند. ساعت 9 صبح به وقت کابل است. به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. سلام های من ستار فروخ و سید قادر جلالوف همکارم در بخش تکنیک را بپذیرید. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. نخست سرویس خبری. از کشته شدن 15 تن از مخالفان مصالح دولت در ولایت‌های لوگر و پکتیا خبر داده شده است. قرار است مسابقه نهایی میان تیم‌های کرکت افغانستان و آیرلند به روز یکشنبه برگزار شود و گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه دیروز در ویانا ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. تفصیل اخبار. مقام های محلی ولایت لوگر می گویند در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6 12 تن از مخالفان مصالح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند. سلیم صالح سخنگوی والی لوگر به رادیو سلی گفت این عملیات دیروز به پایان رسید.
د خنجر شپک په نوم عملیات چې اته څلوېښت ساعته د برک برک په ولسوالۍ کې روان و پای ته ورسېد. دغه عملیاتو کې دولس وسلوال مخالفین وژل شوي، درې هم ژوندي نیول شوي.
آقای صالح افزود که یک قماندان مخالفان مسلح به نام سباون که باشنده اصلی ولایت میدان وردگ است نیز بازداشت شده است. به گفته او این فرمانده مخالفین در ولایت لوگر از موترهای باربری به نام گمرک پول اخذ میکرد. از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت میدان وردگ با مزرعت از سوی دیگر دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا می گوید که 3 تن از مخالفان مصالح دولت در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین المللی در ولسوالی زازیاریوب این ولایت کشته شدند. این دفتر در یک خبرنامه گفت این حمله هوایی ناوقت دیروز در منطقه بلاوت این ولسوالی صورت گرفت و در نتیجه آن 3 مخالف مصالح دولت به نامهای مالیار، خیالی و هارون کشته شدند. کدام گروه مخالف مصالح دولت افغانستان تا حال در این مورد چیز نگفته است. کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت کندهار از مقامهای ریاست امنیتی ملی این ولایت می خواهد تا در مورد سرنوشت احمدالله سرگند خبرنگار رادیو کلید به رسانه ها معلومات بدهند. به اساس گزارش آقای سرگند حدود 1.5 ماه پیش به اتهام فعالیت های تروریستی بازداشت شد، اما در مورد سرنوشت او به خانواده وی و خبرنگاران هیچ نوع معلومات داده نشده است. در اعلامیه کمیته مسئولیت خبرنگاران ولایت کندهار گفته شده است که عبدالحنان منیب معاون والی کندهار وعده نموده که در رابطه با موضوع سرگند از مسئولان وضاحت خواهد خواست. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی پنج اوره در برابر آیرلند شکست خورد. بازی را نخست تیم آیرلند آغاز کرد و با از دست دادن 9 بازیکنش 271 دوش به تیم افغانستان هدف تعیین کرد. اما تمام بازیکنان تیم افغانستان در اوره 46 در حالی که 220 دوش انجام داده بودند از بازی خارج شدند. پیش از این تیم افغانستان در نخستین بازی از سلسله مسابقات 3 روزه در شارجه آیرلند را با تفاوت 138 دوش شکست داد. قرار است مسابقه نهایی میان دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. ادامه خبرها از رادیو آزادی. انتقاد بین المللی و اعتراض‌های خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخوردها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. دیروز در اردن، تونس، پاکستان و جاهای دیگر نیز تظاهرات صورت گرفت. در کرانه غربی و نوار غزه که از سوی گروه حماس اداره می شود، از منابع صحیح نقل شده که می گویند در نتیجه تیراندازی و مرمی های رابری از سوی نیروهای اسرائیلی 31 فلسطینی زخمی شدند. وضعیت یک تن از زخمیان وخیم خواند. بازمانده شده است. گزارش ها کیند که برخی از معترضان به سوی سربازان سنگ پرتاب کردند و تعداد دیگر شعار ضد آمریکایی سر دادند. اردوی اسرائیل گفته بعد از اینکه به سوی اسرائیل چند راکت پرتاب شد، یک تانک و یک طیاره جنگی اسرائیل دو پسته دهشت افغانان را در نوار غزه هدف قرار دادند. یک گروه تندرو مسلح در غزه مسئولیت پرتاب این راکت ها را به دوش گرفته است. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است، ظاهرا به نتیجه به پایان رسید. رکس تیلرسن و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند. وزیر خارجه آمریکا پس از ملاقات با همتای روسیه‌اش گفت نمیگوید که به طور خاص به چی چیز دست یافتند، اما به گفته رکس تیلرسن پیشرفت حاصل شده است. پیش از این وزارت خارجه روسیه گفت که این گفتگوها همچنان روی کشیدگی دیپلماتیک میان واشنگتن و مسکو و بحرانها در سوریه و شبه جزیره کوریا متمرکز بود. در اعلامیه این وزارت آمده است که لاوروف به وزیر خارجه آمریکا گفت فشار آمریکا بر رسانه‌های روسیه و دیپلمات‌هایش پذیرفتنی نیست. و قرار است رئیس جمهور روسیه برای بحث روی گسترش روابط با مصر به روز دوشنبه از این کشور دیدن کند. ریاست جمهوری مصر دیروز گفت ولادیمیر پوتین با عبدالفتاح السیسی همتای مصریش روی راه‌های تقویت همکاری‌های دو جانبه در ساحات مختلف به خصوص روابط سیاسی، اقتصادی و تجارتی گفتگو خواهد کرد. از سوی دیگر کرملین گفته است که رؤسای جمهور دو کشور همچنان روی مسائل مربوط به ثبات و امنیت در شرق میانه و شمال آفریقا بحث خواهند کرد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. از همراهیتان سپاسگزاریم. در ادامه ساعت از این مطالب و موضوعات با جزئیات میشنوید. روسیه میگوید که استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. وزیر خارجه روسیه در ویانا در این مورد سخن گفت.
استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است.
بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان کمک کند. نزدیک به 30 افغان پناهجو از شهر فرانکفورت جرمنی به کابل برگشت داده شدند.
مثل گذشته ما در مورد برنامه آینده اخراج پناهجویان تبصره نمی کنیم. در کل وضعیت طوری که وزیر خارجه جرمنی و من بحث کردیم تغییر نکرده است.
وزیر داخله جرمنی بود. نگاهی به برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی نیز می اندازیم و برایتان می گیم که در مورد افغانستان چی نوشتند. برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه در نیمه دوم ساعت پخش می شوند. سلام مجدد بر شما. من ستار فروخ در این برنامه از رادیو آزادی به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبان شما هستم. روسیه میگوید استراتژی آمریکا در مورد افغانستان بر واقعیت‌ها استوار نیست. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه دیروز به دنبال ملاقات با همتای آمریکاییش در ویانا در این مورد سخن گفت. لاوروف ابراز امیدواری کرد که تماس‌ها میان مسکو و واشنگتن در خصوص افغانستان ادامه یابد. رئیس جمهور دونالد ترامپ در ماه آگوست امسال استراتژی نو آمریکا را در مورد افغانستان و جنوب آسیا اعلان کرد. سلطان محمد سرور و جزئیات بیشتر.
وزیر خارجه روسیه دیروز در ویانا گفت استراتژی آمریکا برای افغانستان بر بنیاد استفاده از زور استوار می باشد. سرگی لاوروف بعد از ملاقاتی که در حاشیه گردهمایی سازمان امنیت و همکاری اروپا با همتای آمریکایی خود رکس تیلرسن داشت با خبرنگاران گفت بحران افغانستان با استفاده از زور حل نمی شود. استراتژی جدیدی را که واشنگتن برای افغانستان اعلان کرده و عمدتاً بر استفاده از زور چون یک راه حل بحران متکی می باشد، ما را به گونه مضطرب و پریشان ساخته است. این یک روش غیر واقعی است. این اولین بار نیست که روسیه از اقدامات آمریکا و متحدین در افغانستان انتقاد می‌کند. مسکو در 16 سال گذشته بارها از پالیسی آمریکا و ناتو در افغانستان انتقاد کرده است. رئیس جمهور آمریکا در ماه آگوست گذشته استراتژی جدید واشنگتن برای افغانستان و منطقه را اعلان کرد. مهمترین بخش این استراتژی افزایش فشار بر پاکستان می‌باشد تا از حمایت شورشیان طالب دست بکشد. دونالد ترامپ همچنین دستور داد تا برای شکستاندن بن‌بست جاری در جنگ هزاران سرباز تازه نفس به افغانستان فرستاده شوند و قماندانان آمریکایی را صلاحیت‌های بیشتر داد. بعد از اعلان استراتژی نو آمریکا، یک نوع نزدیکی در مواقف مسکو و اسلام آباد دیده می شود. مقامات روسی روابط خود با شورشیان طالب را نیز پنهان نمی کنند. وزیر خارجه روسیه تأکید کرد که مسکو تماس های مقامات روسی و آمریکایی به ارتباط افغانستان را مهم و مفید می داند و این گونه تماس ها باید ادامه یابد.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته
نمی‌شود. در افغانستان و پاکستان، آمریکا‌ی اینترست آر کلیر.
ما خبرهایی را به نشر می‌رسانیم که بر زندگی شما مستقیماً اثر می‌گذارند.
حالا هم برایتان در مورد کمک مالی چند صد میلیون دلاری در زمینه تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان با مزرعه میگیم. بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که بیش از 300 میلیون دلار را در این بخش مساعدت کند. قرار است با استفاده از این پول آخرین بخش این سرک در شمال غرب افغانستان ساخته شود. سلطان محمد سرور با جزئیات بیشتر.
هیئت مدیره بانک انکشاف آسیایی موافقه کرد که برای تکمیل شاهراه حلقوی افغانستان 330 میلیون دلار کمک می کند. اعلامیه این بانک می گوید که شاهراه حلقوی یک دهلیز استراتژیک افغانستان بوده و یک بخش مهم از اجندای مدغم شدن این کشور در منطقه است. بانک انکشاف آسیایی می افزاید که این پول برای ساختن 151 کیلومتر سرک میان شهرک‌های قیصار فاریاب و دره بوم ولایت بادغیس در شمال غرب افغانستان به مصرف خواهد رسید. این سرک آخرین بخش از 2200 کیلومتر شاهراه حلقوی افغانستان می باشد که شهرهای عمده این کشور را با هم وصل می کند و همچنین یک دهلیز عمده برنامه همکاری اقتصادی منطقه‌ای آسیای میانه محسوب می شود. حکومت افغانستان سرمایه‌گذاری در احداث شاهراه حلقوی را در اولویات ماستر پلان خود قرار داده است. سین اوسولیوان، رئیس بخش آسیای میانه و غربی در بانک انکشاف آسیایی گفته است که سرک حلقوی افغانستان یک بخش اساسی ساختار زیربنایی این کشور بوده که این کشور را هم از داخل با هم وصل می‌کند و هم با کشورهای آسیای میانه، جنوب آسیا و شرق میانه وصل می‌سازد. او گفته است که با حمایت از مرحله اخیر سرک حلقوی افغانستان فرصت‌های شغل ایجاد و این سرک سبب بهبودی تجارت و امنیت خواهد شد. بانک انکشاف آسیایی در 16 سال گذشته 800 کیلومتر سرک در افغانستان ساخته یا بازسازی کرده است. کمک‌های مجموعی این بانک با پروژه‌های بازسازی سرک‌ها، خط آهن و میدان‌های هوایی افغانستان به 1.7 میلیارد دلار می‌رسد. شاهراه حلقوی افغانستان از جمله 34 ولایت این کشور 16 ولایت را با هم وصل می کند و راه مواصلاتی میان شهرهای عمده چون پایتخت کابل، غزنی، قندهار، فرا، هرات و بلخ می باشد.
شنید که بانک انکشاف آسیایی در نظر دارد که اضافه 300 میلیون دلار را جهت تکمیل شدن پروژه ساخت و ساز سرک حلقوی افغانستان کمک نماید.
رادیو آزادی با شما در هر کجا.
9:14 دقیقه صبح به وقت کابل است. تشکر که با رادیو آزادی هستید. روی همین امواج نشرات رادیو آشنا صدای آمریکا را از هفت شام تا هفت صبح دنبال کنید. در برنامه حاضر از رادیو آزادی گزارش ها را ادامه می دهیم. جرمنی یک گروه دیگری از پناهجویان افغان را اخراج کرد. تیاره حامل این پناهجویان دیروز در کابل نشست کرد. به اساس گزارش خبرگزاری دی پی ای آلمان، 27 پناهجوی افغان که درخواست هایشان در جرمنی رد شده است، از شهر فرانکفورت جرمنی به کابل منتقل شدند. بیشتر در این مورد پس از یک وقفه کوتاه. با وجود مخالفت ها در جرمنی در خصوص اخراج پناهجویان افغان از آن کشور، حکومت جرمنی یک گروه دیگری از افغان هایی را که درخواست های پناهندگیشان رد شده است به افغانستان برگشت داد. خبرگزاری دی پی ای آلمان به نقل از سازمان بین المللی مهاجرت یعنی IOM خبر داده است که تیاره حامل این گروه از پناهجویان افغان اوایل روز پنجشنبه در کابل نشست کرد. منابع به این خبرگزاری گفتند که 27 افغان در یک تیاره از فرانکفورت به کابل انتقال شدند. این بزرگترین گروهی از پناهجویان افغان است که از ماه جنوری به این سو برگشت داده می شود. 500 تن از فعالان شام روز چهارشنبه در میدان هوایی فرانکفورت در برابر اخراج این افغان‌ها اعتراض کردند. پیش از این شماری از پیلوتان آلمانی از انتقال افغان‌های پناهجو به افغانستان خودداری کرده بودند. به اساس ارقامی که حزب چپ آلمان جمع آوری کرده است، 222 پرواز سپس از آن اجرا نشد که پیلوت‌ها از انتقال پناهجویان افغان از آن کشور امتناع ورزیدند. در همین حال وزیر داخلی جرمنی روی ادامه اخراج آنیده از پناهجویان افغان درخواست های پناهندگیشان رد شده است تاکید کرد. توماس دمایزیری که به روز چهارشنبه از یک دفتر اداره فدرال آلمان در امور مهاجرین و پناهجویان در برلین دیدن میکرد به خبرنگاران گفت:
مثل گذشته ما در مورد برنامه آینده اخراج پناهجویان تبصره نمی کنیم. در کل وضعیت طوری که وزیر خارجه جرمنی و من بحث کردیم تغییر نکرده است. افرادی که تهدید و جنایتکار پنداشته می شوند و یا کسانی که از همکاری خودداری می کنند نیز به افغانستان برگشت داده می شوند. به این باورم که این یک کار درست است و ما به آن ادامه می دهیم.
وزیر داخلی جرمنی همچنان گفت پس از این از تکنولوژی جدید استفاده خواهند کرد تا جلو افرادی که به گفته وی تلاش می کنند مقامهای آلمانی را فریب دهند و با تقلب اجازه اقامت به دست آورند گرفته شود. حکومت جرمنی از دسامبر سال 2016 به این سو 128 افغان را در 4 دور به طور اجباری اخراج کرده است. افغانهایی که تازه برگشت داده شدند شامل این 128 افغان نمی شوند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید.
گزارش شده است که شماری از افراد مصالح غیر مسئول راه مواصلاتی میان ولسوالی میرامور ولایت دایکندی و ولسوالی ناهور غزنی را از چند روز به این سو مسدود کردند. این افراد مصالح غیر مسئول متهم شدند که در این مسیر دست به اختطاف و آزار و اذیت مسافرین نیز میزنند. عباس نادری گزارش میدهد.
مسیر مواصلاتی مردم ولسوالی میرامور ولایت دایکندی توسط افراد مسلح مسدود شده است. از 10 روز به این طرف مسیر تدارکاتی بخش گیروی ولسوالی میرامور ولایت دایکندی با ولسوالی ناهور ولایت غزنی توسط افراد مسلح مسدود شده که به گفته اعضای شورای ولایتی دایکندی این افراد مسلح از چند روز به این طرف اجازه عبور موترهای باری و مسافری را به طرف ولسوالی میرامور نمیدهند و تا حال 2 نفر از مردم ولایت دایکندی را نیز اختطاف کردند. سهراب علی اعتمادی عضو شورای ولایتی دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
از اون تقریباً 10 روز به این طرف میشه که رای گیروی ولسوالی میرامور توسط سرور غلام رضا حیدر ولدان حاجی جمعه یا ارباب جمعه ساکن سنگ الماس گرغه ولسوالی ناور ولایت غزنی مسدود شده. اونا گروه مسلح تشکیل داده، زندان شخصی درست کرده، را قطع کرده برای مردم گیروی ولسوالی میرامور. تعداد 7 کمد مال دکانهای بازار طلاسه اونا به غصبن تصرف شده و دو نفر فعلا گروگان گرفته شده، اونا زندان شخصی درست کرده و مردم را شکنجه کرده، تعذیب کرده و حبس شخصی خود.
مسیر عمده بخش گروه ولسوالی میرامور ولایت دایکندی از طریق ولسوالی ناهور ولایت غزنی است که از این طریق مردم این منطقه مواد خوراکی خود را تامین می کنند و همینطور برای رسیدن به خدمات صحی نیز از این مسیر استفاده می کنند، به دلیل اینکه مردم این منطقه به مرکز ولایت دایکندی با آسانی دسترسی ندارند. اما با بسته شدن این مسیر مشکلات زیادی برای مردم این منطقه که بیش از 35,000 نفر نفوس دارد با وجود آمده است. سید محمد هاشمی ولسوال ولسوالی میرامور ولایت دایکندی در مورد وضعیت مردم این منطقه ابراز نگرانی کرده، اضافه کرد:
اگر چنانچه این موضوع حل نشود، واقعا مردم گیروی میرامور مثل 400 خانه و گیروی بازیا و سفلا همه دچار مشکلات بسیار فراوان میشه، راه واصلاتیش با غزنی بند میشه و شما در جریان هستید که گیروی میرامور از این مسیر دیگه بسیار طولانی است، فاصلهش بسیار دور است از اونجا با غزنی خیلی نزدیک.
به گفته آقای اعتمادی، این افراد یک گروه 60 نفری مسلح در ولسوالی ناهور ولایت غزنی هستند که به دلیل کشته شدن یکی از اعضای آنها در ولسوالی میرامور دست به شکنجه و اختطاف مردم این منطقه زدند. به همین دلیل حکومت محلی دایکندی تلاش دارد تا هرچه زودتر این مشکل حل شده و راه مواصلاتی مردم دوباره باز شود. انجینر محمود بلیغ والی ولایت دایکندی در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ما کسایی که فعلاً مفاده را تحت تعقیب گرفتن، اونا افراد مسلحش دوستیشمان گرار مسئولینه که به اونا باشنده اون ملکی منطقه هستن که با اونا نفوذ داره، با اونا بتمار شدن که اونا تلاش خود بود، فعلاً هم که تلاش ها اما جانب ها جریان داره که انشاءالله کسایی که متوقف شده اونا رها شد و من دوست به صلاح طریق همون آدار یا دون خزایی به خسمت به جستجوی کسی که یا کسایی که به صلاح و قدر منتکب شده و را پیگیری شده تو پاتل شناسی و طریق مرازی یا معدی خزایی کارش رسیدگی شد.
این در حالی است که به گفته والی ولایت دایکندی هنوز هم تعدادی از گروه‌های مسلح غیر مسئول در سطح ولایت دایکندی فعالیت دارند و حکومت محلی تلاش دارد تا در آینده نزدیک تمام این گروه‌ها را خلع سلاح کرده و این افراد را به زندگی عادی برگردانند. عباس نادری، رادیو آزادی، دایکندی.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
همچنان برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به صفحه اینترنت رادیو آزادی، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید. facebook.com/azadiar صفحه فیسبوک رادیو آزادی است. در نیمه دوم ساعت برنامه های حقوق کودک و آشیانه در انتظار شماست. حالا هم در این قسمت برنامه از رادیو آزادی، ژکفر احمدی مطالب برخی از روزنامه ها و نشریه های بین المللی را در مورد افغانستان مرور می کند.
روزنامه لس آنجلس تایمز مطلب را زیر این عنوان نشر کرده است: یک تحقیق کننده جوان امور فساد در افغانستان کشته شد. چرا اداره این تحقیق کننده که سوی امریکا آموزش دیده برای محافظت از او کار بیشتر انجام نداد؟ بنوشته روزنامه تقریبا تاریکی بود که المر حبیبزی ملبس با یونیفرم پلیس در 15 اکتبر از دفتر کار به سوی خانه‌اش حرکت کرده بود. زمانی که به خانه خود واقعی در شرق کابل رسید و از موترش پیاده شد، متوجه نشد که دو مرد موترسایکل سوار او را تعقیب کرده بودند. پدر حبیبزی 22 ساله پس از شنیدن صدای تیراندازی پای برهنه از خانه به سوی کوچه دوید. در ناحیه پشت فرزندش 3 مرمی اصابت کرده و روی زمین افتاده بود. قاتلین توانستند با استفاده از موترسایکلشان از محل فرار کنند. در مطلب آمده است که حبیبزی کارمند مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری افغانستان بود. بنوشته روزنامه وظیفه این اداره پلیس افغانستان تحقیق در مورد شبکه‌های جنایی و قضایای فساد مقام‌های بلندپایه است. لس آنجلس تایمز نوشته است پس از تلاش‌های 16 ساله تحت حمایت آمریکا برای تأمین حاکمیت قانون و مبارزه علیه جرایم سازمانی یافته، فساد همچنان در افغانستان همگیر است. به باور نویسنده مطلب، تقریبا هر کسی که علیه این پدیده مبارزه می کند در معرض خطر انتقام جویی قرار دارد. و نشریه انستیتیوت جنگ و صلح به موجودیت فساد در روند توزیع جواز رانندگی در افغانستان پرداخته است. در یک مطلب این نشریه آمده است که بدست آوردن جواز رانندگی بدون رشوه بسیار دشوار است. نویسنده مطلب نوشته است در این مورد با چند باشنده شمال کابل گفتگو کردند و آنها گفتند که به خاطر دریافت جواز رانندگی یا به رضایت خودشان رشوه دادند یا مجبور به پرداخت رشوه شدند. روزنامه به نقل از عزیز الله 50 ساله که در مسیر پروان کاپیسا موتر میراند نوشته است که یک روز هم آموزش رانندگی را فرا نگرفته است. عزیز الله گفته که یک مأمور مشهور پلیس ترافیک در بدل 45 دلار آمریکایی جواز رانندگی را تا پشت دروازه خانه او آورده است. در مطلب به نقل از عبدالجبار سالنگی 30 ساله یک شهروند دیگر افغانستان گفته شده است با وصف آن که یک ماه برای به دست آوردن جواز رانندگی انتظار کشیده هرگز به کسی رشوه نخواهد داد. شاهراهای افغانستان همواره شاهد رویدادهای ترافیکی مرگبار بوده است. دلیل وقوع این رویدادها توزیع جواز رانندگی در بدل رشوه به مردم و بی احتیاطی راننده ها خوانده شده است. نشریه به نقل از مهرابالدین مدیر ترافیک پروان نوشته است که در بدل دادن لایسنس رشوه نمی گیرند. در مطلب به سخنان محمد زمان مموزه قماندان امنیه پروان نیز اشاره شده که گفته است شکایت های در مورد رشوه گرفتن ترافیک به او رسیده است. اما مموزه افزوده که سند و شواهد نزد کس نیست تا بر اساس آن افراد متهم به فساد را به سارنوالی معرفی کنند.
تا دقایق دیگر فشرده خبرها را داریم، اما پیش از آن بیایید که در مورد کار و مصروفیت یک باشنده کابل در رنگهای زندگی بشنویم.
رنگهای زندگی.
شنوندگان عزیز رادیو آزادی و دوستداران برنامه رنگهای زندگی، امروز با خود یک کاکا را داریم که رستوران تک بسیار خرد دارد می شود. های سالی در آغاز خود معرفی میکنی کاکا؟
اسم عبدالمجید است.
چند سال میشه کیش مصروفی کار هستی؟
12 سال میشه.
چطور از کار در منطقه که هستی؟ چقدر مردم پیشت میاین؟
نه سب کل دلیوارا سب موتر شویا سر جبه خند مقصد روز ما تیر میشه برم خدای باگم خرچ و خانه و مقصد مصارف میبرای سب.
چی چیز برای مردم جور میکنی غیر از چای؟
تخم از جگر است، باز وقت چپس از برابر میشه دیگه، لوبیا پخته میکنم، این چای است، شیر است، صبحی پراته است، این چیزا را سب جور میکنیم.
چطور از مشتری روز چند خوراک سودا میکنی؟
نیشه سب یک 2000 دونی مزار 3000 سودا میشه سب.
در کابل که زندگی میکنی خانه داری یا کرامی؟
نیشه سب کرامیتم، مای 5000 کرامیتم روزمره سب این کرای خود از می دوکان جور میکنم به امده خدا.
ای جای باز چطور است؟ از جای کرامیتی یا مطر؟
جای سب دولتیست تست سب دولتیست مقصد کرام را از منه میگیرن.
چطور به فکرت گشت که همین چه یک اتلاق خرد جور کنی اینجا در زیر خیمه برای مردم؟
والا سب ما خوب پاکستان بودیم، از پاکستان کار کردم موجود شدیم، اومدیم همین جا به جای سب اول بولونی پزی میکردم. یک کراچی یکم موندم بولونی که شروع کردم سب از روش پیدا کرد، یک کپک از سب شروع کردم برای چای و تخم چیزا رو شروع کردم.
چقدر باز مصارف از این میای؟ مثلا کل این چیز که جور کردی چقدر پیسہ مصرف کردی؟
مصرف سب یک 10000 12000 رفت مصرف شده.
چند اولاد داری خودت کاکا؟
5 تا بچه یک از دو تا دختر است.
چطور زندگی در کابل به نظرت؟
فضل خدا خوب سه روز ما تیر میشه. همون روزمره پیسہ خدا پیدا میکنیم، خرج خدا پیدا میکنیم، بچه‌کایم نو فرسکار شده. بخیر خوبی دیگه این سال به سال دیگه سعی بم بالا شدم میریم به امر خدا، پس خدا کار جور است.
اگه پیسه زیاد ده دستت بیای تو آرزو داری که اگه تل کلان جور کنی؟
پیسه کلان داشتم بس خوب یک هتل اساس خوب هم تو شیک هم تو اساس جور
میکنم. آشپزی رو باز کجا یاد گرفتی؟
آشپزی رو سای ما در پاکستان یاد گرفتی.
چند سال شاگردی کردی؟
یک دو سال دو نیم سال ما شاگردی کردم سای باز.
خواه
نه.
زنده باشی کاکا جان، بسیار زیاد تشکر. زنده
باشی قربانشم، شما هم تشکر، زنده باشین از بسیار.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 1296 و 100.5 FM میشنوید. تشکر که با رادیو آزادی هستید. تا لحظات دیگر برنامه های هفتگی حقوق کودک و آشیانه پخش میشوند. آیست آیست رسیدیم به نیمه برنامه حاضر از رادیو آزادی. نونیم صبح وقت کابل شد. حالا هم فشرده خبرهای مهم را داریم. مقام‌های محلی ولایت لوگر می‌گویند که در جریان عملیات نظامی موسوم به خنجر 6، 12 تن از مخالفان مسلح دولت در ولسوالی برکی برک کشته شدند و 3 تن دیگرشان بازداشت شدند. این عملیات دیروز به پایان رسید. دفتر مطبوعاتی ولایت پکتیا می‌گوید که 3 تن از مخالفان مسلح دولت در نتیجه حمله هوایی نیروهای بین‌المللی ناوقت دیروز در ولسوالی زازیاریو به این ولایت کشته شدند. کمیته مسئولیت خبرنگاران در ولایت کندهار از مقامهای ریاست امنیت ملی این ولایت می خواهد تا در مورد سرنوشت احمدالله سرگند خبرنگار رادیو کلید به رسانه ها معلومات دهند. به اساس گزارش ها آقای سرگند حدود 1.5 ماه پیش به اتهام فعالیت تروریستی بازداشت شد. تیم ملی کرکت افغانستان دیروز در دومین بازی 5 اوره در برابر آیرلند شکست خورد. انتظار می رود مسابقه نهایی میان این دو تیم به روز یکشنبه برگزار شود. انتقاد بین المللی و اعتراض های خیابانی در برابر تصمیم اخیر دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که بیت المقدس را به عنوان پایتخت اسرائیل به رسمیت شناخت افزایش یافته است. گزارش شده که بیش از 30 تن از فلسطینیان در برخورد ها با اردوی اسرائیل در کرانه غربی و غزه زخمی شدند. در اردن، تونس، پاکستان و جاهای دیگر نیز از راه اندازی تظاهرات خبر داده شده است. گفتگوهای مستقیم وزیران خارجه آمریکا و روسیه در خصوص بحران اوکراین و دیگر مسائلی که باعث تشدید تنش میان دو کشور شده است، ظاهراً به نتیجه به پایان رسید. رکس تیلرسن و سرگی لاوروف به روز پنجشنبه در حاشیه نشست سازمان امنیت و همکاری اروپا در ویانا پایتخت اتریش دیدار کردند و انتظار می رود ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دوشنبه آینده از مصر دیدن کند. تفصیل این خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی موجودن، azadiradio.com یا azadiradio.org آدرس ماست. فراموش نکنید که همه روزه ما دو برنامه خبری نیمه روز هم داریم که این برنامه ها از ساعت 12 ظهر الی 2 پس از ظهر پخش می شوند. تشکر که با رادیو آزادی هستید. حالا هم دو برنامه هفتوار طبق وعده پخش می شوند. نخست برنامه حقوق کودک، به دنبال آن برنامه هفتگی آشیانه را بشنوید.
امنیت و محیط زیست سالم،
تغذیه و صحت،
تعلیم و تربیت
برای هر طفل.
شنونده عزیز برنامه، امروز در برنامه محترم دکتر متولی یونسی عضو ریاست صحت اطفال و نوجوانان وزارت صحت عامه را داریم و در مورد اهمیت ناف نوزاد که چقدر در وقت ولادت در او قسمت توجه شوه صحبت داریم. دکتر صاحب خوش آمدین و در آغاز اگر بگوین که امی خود ناف طفل چقدر حساس است در زمان ولادت و چقدر توجه باید این قسمت صورت بگیره.
بسیار زیاد تشکر. طوری که شما فرمودین ناف طفل به خصوص وقتی که طفل در داخل بطن مادر است، از نظر تمام مواد مغذی یا تغذیه که صورت میگیره از طریق ناف طفل صورت میگیره و وقتی که طفل تولد میشه و دیگه سیستم های بدن دیگه جه سیستم های بدن فعال میشه، نفع طفل فعالیت خود توقف میکنه و بعد از تولد طفل نوزاد از طریق نفع میتونه که بسیاری از میکروبا را بگیره و از این خاطر است که اهمیت قطع کردن نفع و مراقبت نفع بسیار ارزش داره در زمان ولادت.
کسایی که طفل به دنیا میارن کدام راه ها را بگیرن تا نفع طفل میکروبی نشه و کدام پیشگیری های وجود داره از لحاظ طبابت؟
در قدم اول وزارت صحت عامه در تمام مراکز صحی و نزد تمام کارکنان صحی که در قرا و قصبات فعالیت میکنن بستای صحی به خاطر ولادت توزیع کرده و در او سامان و وسایلی که به خاطر قطع کردن ناف ضروری است موجود است و آموزش لازم دیدن. اول خود توصیه ما برای هموطنان ما که خصوصا خانمای حامله که در اطراف زندگی میکنن ایست که ولادت خود در مراکز صحی انجام بده و یا ایست که در موجودت کارکن صحی اگر در خانه ولادت میکنه کارکنان صحی جامعه وجود داره اونا را دعوت کنن، طبقه اونا داریم اونا را دعوت کنن، اونا میفهمن که چه قسم مراقبه چه قسم قطع کنه نافع و چه قسم مراقبت کنه و چه قسم برای خانواده آموزش بده که از نافع مراقبت کنه.
فرض کنین در یک خانواده که از مراکز صحی دور است و به مراکز صحی دسترسی ندارن، چون این یک اتفاق پیش می آید و طفل به دنیا می آید، توصیه شما چی است که کارهای عاجل در این قسمت چگونه صورت بگیره؟ وقت طفل به دنیا می آید چگونه از نافش مراقبت شود، چه قسم قطع شود و که صحی باشه و بر طفل ضرر نرسد؟
بسیار خوب، طوری که تحقیقات نشان داده تقریبا از 3 قسمت 2 قسمت از ولادت ها در خانواده صورت میگیره و 1 قسمت ولادت ها از 3 قسمت در مراکز صحی صورت میگیره.
بله.
از این خاطر در خانواده اگر ولادت صورت میگیره در قدم اول پیش از ولادت باید امی خانواده با مشوره با کارکن صحی آمادگی لازم بگیره به خاطر ولادت. اگر احیانا امکانات صحی هیچ وجود نداشته باشه خدمات صحی میتونن فامی خانواده که سامان و وسایلی که به خاطر بسته کردن ناف و قطع کردن ناف ضروری است او را با خود داشته باشه و این سامان و وسایل مثلا میشه که تیغ ریشتراشی باشه و پاک نو، میشه که یک تار پاک باشه و جوش داده شوه پیش از اینکه ناف بسته شوه و یا قیچی یا کارد اگه باشه مثلا دیگه وسایل موجود نباشه ایره باید جوش بتن بعد از او استفاده کنه برای بسته کردن و قطع کردن ناف.
اگر ناف نوزاد میکروبی میشه چی نوع داروهای وجود داره برای از بین بردن میکروب ها تا برای طفل ضرر نرسه؟
بسیار خوب، در سالهای قبل وزارت صحت عامه توصیه میکرد که بعد از قطع نمودن ناف باید ناف پاک و خشک نگهداری شود، یعنی هیچ نوع مواد اضافی که در خانه وجود داره مثلا باز سرخی و مثلا سرمه و مثلا حتی خاکستر و ایگه باره مردم استفاده میکنن، ولی وزارت صحت عامه قبلا توصیه میکرد که ناف باید بعد از قطع کردن پاک و خشک نگهداری شود. ولی خوشبختانه از 2 سال بدین سو ما یکی از دواهای را که بسیار ضرور و بسیار مفید است ای را شامل سیستم صحی خود ساختیم که او به نام کلوریکزیدین است و یک مایع است به شکل مایع یا به شکل قطره چکان بگویم، این موجود است و حتی ژل یا ملم ازی هم وجود داره، ولی فعلا وزارت صحت عامه از مایع کلوریزیدین استفاده میکنه که 7.1% است و این در تمام مراکز صحی وجود داره و وقتی که ولادت هایی که در شرایط خانه صورت میگیره در شرایطی که مثلا خدمات صحی به اندازه صحیح وجود نداره در اونجا صورت میگیره و حتی در مراکز صحی هم از او باید استفاده شوه، وقتی که ناف قطع میشه مایع کلوریزیدین بالای ناف مالش میشه زده میشه و ای برای یک دفعه که زده شوه ای برای 24 الا 48 ساعت طفل از میکروبا نجات میده و ای برای 7 روز استعمال میشه.
تو طفلای را دکتر صاحب ما دیدیم که در سن 2 سالگی یا 3 سالگی یا 5 سالگی نافش اوت میکنه و چرک میای از نافش. این تاثیر چی است؟ عدم مراقبت های صحی در جریان ولادت بوده در وقتی که طفل تولد شده، یا ای که بعدا نافش مشکل پیدا میکنه، یا چی عوارض مشکلش چی هست؟
مشکل ناف در اطفال نوزاد، در نزد اطفال نوزاد ای بسیار زیاد به چشم میخوره. ما در شفخانه شاید عزیز هستیم که خود ناف چرک کرده و از طریق ناف میکروبا داخل بدن طفل شده، میکروب خونه با وجود آورده و بالاخره سبب مرگ طفل شده. اکثراً یعنی مشکلات در دوره نوزادی زیاد می باشه،
در جریانی که طفل تازه تولد
میشه، تازه تولد شده، الا حتی یک ماه یا 28 روز اول حیات ما میگیم طفل نوزاد و دوره نوزادی مقدم که است 7 روز اول است. در این قسمت زیاد میکروبای ناف شایع است، ولی در سنای 2 سالگی و 3 سالگی که است او میشه که به شکل ثانوی، یعنی طفل نافش مکمل جور بوده ولی در اثر مثلا مداخله کده دست و چیزا که طفل چی کده نافش خارش میکنه، مثلا که دست چتل او را میخاره، بالاخره میشه که میکروبی شوه. ولی واقعیت زیادش در دوره نوزادی است که مشکلات پیدا میکنه. 40% مرگ و میر اطفال کمتر از 5 سال در نزد نوزادان است. اطفال نوزاد که ما میگیم که تا 28 روز حیاتشان است، یعنی عمرشان است، اینا از مرگ و میر مجموعی اطفال کمتر از 5 سال 40% تشکیل میده که 1% بسیار بلند است. و عظمی وفیات یا مرگ و میر اطفال نوزاد تقریبا 40% وفیات مرگ و میر از در 24 ساعت اول، وقتی که در شفخانه تا مراجعه میکنند در شرایط شفخانه در 24 ساعت اول ای رخ میده. یعنی به این معنی که در این سن طفلی که نوتولد میشه و خصوصا وقتی که مثلا در خانواده وضعیت ازی خراب میشه و ایری شفخانه میارن، این به حالت میباشه که کمک بسیار با مشکل که این قسم اطفال صورت گرفته میتونه، به خاطر ازی که وضعیت ازی بسیار خراب شده میباشه و حتی با مراقبت های صحی هم فیصدی مرگ و میر در این اطفال بلند است. از این خاطر از خانواده ما خواهش میکنم که اطفالشان که بعض علائم را مثلا در قسمت امراض دوره نوزادی نزد طفل بروز میکنه یا پیدا میشه، او را باید به مراکزی ببرن. و بالخصوص در قسمت ناف باید بگویم اصلا میکروبای ناف طفل میشه که به 2 کاتگوری تقسیم شوه، یکی به شکل موضعی یعنی که در خود ناف است و یکی عمومی، یعنی به این معنی که از شکل موضعی میبره، یعنی از خود ناف امی میکروب به طرف خون میره و سرخی ناف، یا یکی خود از ناف چرک میه یکی سرخی داره، نه امی سرخی میشه در ناف باشه که اوقدر خطرناک نیست. وقتی که سرخی به اطراف ناف به جلد شکم یا بطن بگویم انتشار کرد، اینی بسیار خطرناک است،
یعنی داخل میزنه،
یعنی هم داخل میزنه و هم در خون میکروب رفته دیگه، به اندازه که این ساحه وسیع شده، ساحه کلان شده و این امکان عزیز بسیار زیاد است، احتمالش زیاد است که خون میکروبی شوه. و از این خاطر میگم که اگر سرخی نمی ناف به طرف اطراف بطن انتشار یافته باشه یا خود ناف بو کنه یا بوی بد داشته باشه و طفل تب داشته باشه یا از نوشیدن یا مکیدن شیر مادر خودداری کنه، این طفل باید عجل به مراکز صحی ببره.
خیلی ممنون دکتر صاحب.
تشکر از شما.
سلامت باشید.
آشیانه
برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام شنونده های گرانقدر، به برنامه خوش آمدید. آیا در محافل عروسی هتل ها از فضای ناهمگون اذیت شده اید؟
آدم یک دوست خدا میبینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی.
طور تنظیم بکنن که همون محافل هم چکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موسیقی را اگر بلند میکنیم.
آیا از موسیقی که در عروسی هتل ها با صدای بلند میشنوید لذت میبرید یا اذیت میشوید؟ و آیا از سرویس غذای ناوقت در این عروسی ها راضی هستید؟
شب ناوقت میشه، مرد که آدم نباشه، چیز نباشه، این هم یک مشکلات است.
این موضوعات را در این برنامه آشیانه به بررسی میگیریم. با ما در این برنامه همراه باشید. شنونده های عزیز، صداهای بلند موسیقی در محافل عروسی در هتل ها شماره از مردم را به خصوص اشخاص مسن را اذیت کرده و سبب ناراحتی آنان می شود. این مردم میگن با وجودی که صداهای بلند برایشان ناخوشایند است، اما مجبورند که در این محافل شرکت کنند، چون به باور آنان اگر اشتراک نکنند یک نوع بی احترامی به صاحب محفل می شود. حامده باشنده شهر کابل که به صدای بلند موسیقی حساسیت داشته می گوید هر زمانی که به عروسی می رود از رفتنش پشیمان شده و بعد از آن دچار سردردی شدیده می شود.
حتی بعضا واقع می شود که آدم به مشکل فشار دچار شود و سردرد. آدم یک دوست خدا می بینه، مجبور که با صدای بسیار بلند و یا با اشاره باید با اون سلام علیک یا احوال پرسی کنی، چون صدای بلند موسیقی مانعی از این می شود. خوب جوانا برشان شاید قدر تاثیرگذار نباشه، اما کسایی هستن که سنشون بیشتر رسد و یا مشکلات مریضی می داشته باشند، این خودش یک نوع مشکلات صوتی و آلودگی بزرگ را به بار میاره که در ختم محفل که وقتی آدم از سالون بیرون میشه یک احساس آرامش کنه که در اتی یک مکانی بودم که گوش ها و همو کل ذهن روان از اون ناراحت بوده.
از سوی دیگر شماری از خانواده هایی که خانه هایشان نزدیک هتل هاست به خاطر صدای بلند موسیقی مجبور شدند که خانه های خود را به قیمت ناچیز بفروشند و خودشان به خانه های کرایی زندگی کنند. نورالله کوثر استاد پوهنتون کابل در این ارتباط:
متاسفانه که زیاد اذیت کننده است. من کسی را میشناسم خانه شان در تیمنی ر پهلو یکی از هتل هاست، او خانه خود به فروش انداختم و در جای غیر پلانی و غیر نقشه‌ای زندگی کرانشینی دارم. میگه که من اصلا زندگی را نمیفهمم، روزا محفل، شبا محفل، هفته حتما یک محفل دو محفل در هتل می باشه و این زیاد اذیت کننده است. متاسفانه حالی در داخل خانه ها همسایه های ما که عروسی داشته باشند تا یک بجه و دو بجه شب سر و صداهای بسیار بلند لاود اسپیکر چنان اذیت میکنن همی خانواده های را که تا یک بجه دو بجه ما می رو وقت های نزدیک کسی عروسی داشت تا به دو بجه شب ما خواب کردن نتونستم، نه من فامیلا و خانواده ها، علتش نمی سر صداهای بلند از موسیقی بود، خیلی اذیت کننده است.
بیشتر کسانی که در محافل عروسی اشتراک کردند میگویند شماره از دوستان آنان محفل عروسیشان را در جریان هفته برگزار می کنند که به همین سبب بسیاری ها از رفتن به وظیفه، پوهنتون و مکتب باز می مانند و اگر هم به وظیفه بروند به خاطر که بی خواب هستند در جریان روز کار کرده نمی توانند. آقای کوثر باز هم در این باره:
به خاطر اگر روسی باید دو روز آدم یک روز برای رفتن از این آمادگی ها داشته باشه و انتقال فامیل و رای ترافیک و او که باز اوج اذیت و آزار میشه و موسیقی و ناراحت باشه و شب تا دو بجه و یک بجه و حتی تا سه بجه برخی فامیل ها، این صبح چند بجه به وظیفه بره، به کار خود چی بره؟ اگر نره ساعت های کاری عقب میفته، ضرر برای ملت است، برای مردم است. گیرم که او کارمند یک اداره باشه که مراجعین برایش کار داشته باشه و او شب چون در عروسی سپری کرده صبح درست کار کرده نتانه، یا استاد باشه صبح درست درس داده نتانه، یا موظف خدمات عامه باشم درست خدمت ارائه کرده نتانه، به او خاطر یک ضرر اجتماعی دیگر هم میداره که مردم از کارهای فردا عقب میزنند.
به گفته صالحه باشنده شهر نو کابل، با اینکه بیشتر اشتراک کننده ها در این محافل با مشکلات زیادی مواجه می شوند، اما با آن هم صاحبان محافل می خواهند که همه مهمانان تاخیر محافل با آنان باشند.
به خاطر از اینکه مهمانان تاخیر داشته باشند مجبورند که اینا نان برنامه طبق سرویس بکنن که در مو آخرین دست مثلا 11:30 بجی شو، وقتی که او زمان زمانی هست که باید آدم استراحت باشه، در او زمان اینا نون سرویس میکنن، چون شرایط هم یک رقم شرایط ناخوشایند هست. او وقت شو کسایی که موتر ندارن براز اونها بسیار مشکل ساز و دردسرآور است که بالاخره باید به هر وسیله که میشه خود خورتا خونه ها برسونن بازار. تشویش و دلهره که چه رقم خواهد شد، چه رقم به سلامت خواهد رسیدیم یا نه.
بعضی خانواده ها شکایت میکنند و میگویند زمانی که ناوقت های شب از هتل بیرون شده و به طرف خانه میروند، اولا موتر پیدا نمی شود و اگر هم پیدا شود تا این که به خانه برسند خیلی تشویش می داشته باشند. خانم گل باشنده منطقه قرغه کابل در این رابطه گفتنی هایی دارد.
اگر از خاطر دوستا نباشه آدم هیچ دم عروسی نمیره، باز عروسی های بیگانه که باشه اصلا من هیچ نمیرم، به خاطر که شب ناوقت میشه، مرد که آدم نباشه چیز نباشه اینا هم یک مشکلات است. ما پس که از عروسی برایی در تاکسی بشینید خواهر قیمت که باشه مجبور استی اوره بگیری، بعد از او باز در دل در خطر است که سلام نداشته باشه چیز نباشه، همین عروست باشه و دخترت باشه یک سر گوش زیورات باشه مجبور استی اوره پت کنی ورداری که باشه که در آن خدای نخواسته کدام گم نشه. امیت نیست افغانستانی، اگر امیت باشه مردم ها سابقه بوش و تا صبح میگش سر لچ پای لچ، اما که صرف که سعی نمیگه. ما حالا که میبینم میمه جمع عروسی رفتن لازم نیست، ایره باید از دولت این چیزا رو توجه کنه. اگر بوی میگه پولش شخصیم از به دولت غلط نیست، خود تو شخصی داری که از دیگه خوند.
ما این موضوع را با ریاست فرهنگی شاروالی کابل در میان گذاشتیم. انجینیر راهل کوهستانی رئیس خدمات ریاست فرهنگی شاروالی کابل در این مورد توضیحاتی دارد.
یک بار ما با تمام هتلدارا با نماینده های هزی ما یک جلسه را گرفتیم، این موضوع را برشان گفتیم که کوشش کنیم زمانی که شما محفل می داشته باشین و موسیقی می بر از اونا بگین امیولیم یه هزمی لاسپیکر را یک در پایین باشه، به خاطر ازی که صدا بسیار گوش خراش می شد. اونا گفتن خودشان فرمایش می تن که یک خواندن مست باشه، مثلا پرده اول باشه که این خواندن باشه، فرمایش می تن با او مگه پخش باشه اونا قبول ندارن، باید همون با میه ها جیش بالا باشه که اینا بتانن زخص کنن. خواستی امی محفل دارا که شما نان نا وقت بتین که مردم اگه وقت نان بتین مردم میبرای و محفل ما میمانه، ما مثلا مراسم خینه داریم، خود محفل عروسی و در آخرش هم تخت جمعی است، باید مردم ششته باشد. از او خاطر میگه ما نان نا وقت میتیم. او تدارا هیت نما مشکل ده قسمت ندارم، بازم ما حال یک مکتوب تاکیدن برشان زبان میکنیم که دمی قسمت شما توجه داشته باشید، با امو نفر محفل دار مکتوب برشان نشان بتین، برشان بگین که از طرف مقام شاروالی آمده.
به همین ترتیب خانم صحرا باشند شهرنو کابل میگوید بیشتر خانواده ها پیرو همان عادات و فرهنگ ناپسندیند که برای بسیاری ها خیلی اذیت کننده و مشکل آفرین است که باید به اصلاح آن پرداخته شود. خانم صحرا با نظریات بیشتری در این ارتباط.
فرهنگ سازی و یا هم عادات که یک جامعه باید در قرن 21 مراد بکنه با اقتصاد ضعیف که کشور ما داره متاسفانه مراد نمیشه. چی خوب است که اگر ما فرهنگ شهرنشینی را با روابط و تعاملات جدیدی که باعث آزار و اذیت هموطنان ما نشه اونا را حفظ بکنیم، تا از یک سو هم مهمانان ما اذیت نشن و از یک طرف دیگر فرهنگ بسیار خوب انسانی را برای جامعه انسانی که داریم تقدیم کرده باشیم. ما میتونیم که مو مراسم را که مثلا مهمانانی که میایند داخل یک هتل با مو سرویس غذایی که مصارف بسیار انگفت را داره، اگر اینا کوتاه شود مراسم بسیار مختصر، هم میتونیم که بنی اقتصادی بسیار قوی را برای جامعه بسازیم، هم وقت کشی جلوگیری میشه و هم یک فرهنگ خوب زمینه سازی میشه. و قدم اول فکر میکنم خود مردم است که توجه بکنه، تا زمانی که مردم توجه نکنه به همچون مسائل دولت کار کرده نمیده.
به گفته خانم صالحه باشنده شهر کابل، حل این همه معضلات مسئولیت خود خانواده هاست نه دولت. به گفته وی باید در این زمینه خانواده ها تجدید نظر کرده تا فرهنگ های نادرست اصلاح شده و مهمانانی که در این گونه محافل عروسی در هتل ها اشتراک می کنند اذیت نشوند.
خانواده ها باید سهم داشته باشند، باید نظر بدن، باید طرح بدن، بلکه که هم از این بار مصارف بسیار گرانبها و مصارف بسیار سنگین براین و هم طوری باشه که خود از اونم اذیت نشن. خلق تنگ نباشند و دوستایی که دعوت میکنن برای از اونم اینقدر پرابلم زا و مشکل ساز نباشه. قواعد را اگر دولت جور میکنه باز ما فکر میکنیم که گویا فشار هست به سر خانواده ها و اینا میگن که مجلس از ما هست، اختیاردار مجلس ما هستیم، مصرف ما میکنیم، ولی چرا تحت تاثیر باشیم و نتونیم امور رقمی که آزاد میخوایم محفل بگیریم؟ یک تفاهمی باید فی ما بین دولت و فی ما بین مردم باشه، فی ما بین خانواده ها باشه، طوری تنظیم بکنن که همون محافل هم شکور داشته باشه، ولی نه به این حالت که ما قدر موزیک را اگر بلند میکنیم دلیل برای نه باشه که بگیم که والا بسیار محفل خوب بود، موزیک نیرقم بود. حالت تعادل را باید در نظر داشته باشیم. به مو وقت کم اگر ما درست برنامه‌ریزی کرده باشیم، پروگرام را پیش ببریم، میمونا ما به وقت و زمان پذیرایی بشن و به وقت هر کدام به سرخانه ها و خانواده ها خوب برسن.
رفتن به عروسی آن هم در شرایط ناهمگون کنونی و ماندن تا نیمه های شب با اعضای خانواده، به خصوص خانم ها و دختران با لباس های خاص، در نبود وسایل در فاصله های دور از جمله موزلات است که از سوی هیچ یک از نهادهای زیربط امنیتی توجه به آن صورت نمی گیرد. که در این زمین افزون بر این بی‌توجهی های خود مردم و آنهایی که با جهان اسیالی‌داری اوقات مراسم عروسی را به درازا می‌کشانند نیز تقصیرات خود را دارند. لذا این مسئله یکی از مشکلات عمده اجتماعی است که باید به آن توجه شود. شنوندگان عزیز برنامه آشیانه، داشته های برنامه این هفته با پایان رسید. تا نشر برنامه دیگر شما را به الله پاک می سپاریم. اوقات خوش داشته باشید.
چی میشد.